أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. يا من يرحم من لا يرحمه العباد، ويا من يقبل من لا تقبله البلاد، ويا من لا يحتقر أهل الحاجة إليه. بس در توضیح دعای شریف 46 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام علیه السلام این دعا رو در روز عید فطر و در روز جمعه ایراد فرمودند که در این دو روز هم مستحب است خواندنش. خطابهای گوناگونی رو به خدای متعال دارد که بیانگر این است که خدای متعال دارای کمالات گوناگون است که برای بندگان ظهور می دهد و بندگانند که باید با فراهم کردن قابلیت و زمینه اون صفات الهی رو در خودشون ظهور و بروز بدهند. در دو فرازش تقریبا صحبتی کردیم. این فراز دوم که یا من یقبل و من لا تقبله البلاد از شد، بیانگر این است که خدای متعال با اون رحمت رحمانیه و رحیمیهش همواره اقبال می کند نسبت به بندگانش، اگرچه بنده به لحاظ قصور یا تقصیراتی که کرده است خودش رو باید به این گونه ببینه که در حال حالا بلاد یک نموداری است از موجودات، که بنگر این است که اون کسی که هیچ کس او رو نمیپذیره، خدای متعال او رو میپذیره. یعنی اختعالا ملجأ و پناه همه موجودات است. اون کسانی هم که برای خودشون ملجعی پیدا نمی کنند، باز باید از این پناهگاه غافل نباشند. و این نکته رو هم عرض کردیم، اگر در ارتباط بندگان این معنا تحقق پیدا میکنه که بندهی نسبت به بنده دیگری رو میاره و او رو هر حال پذیرا میشه، این امر هم باز با مشیت الهیه. صفات اولیه و اصلیه رو برای خدای متعال در روابط موجودات ما باید قائل بشیم، سپس به موجودات دیگر نسبت بدی. و یا من لا یحتقر اهل الحاجت الی، ای کسی که اهل حاجت به خودش رو حقیر نمی شماره، کوچک نمی شماره. البته اهل حاجت که ماها باشیم باید خودمون رو در برابر حق تعالی کوچک بدانیم. منتها کوچک دانستن دو گونه است، یکی ممدوح یکی مذموم. قطعا خدای متعال با دید فقر به موجودات می نگره، چون حقیقت موجودات جز فقر چیزی نیستند و هر جا نیاز باشه حقارت به معنای کوچکی حتما خواهد بود و ماها هم نسبت به ذات اقدس الهی این حالت رو باید داشته باشیم، خود رو حقیر بدانیم، که در دعاها هم باز ما ملاحظه میکنیم خودمون رو متصف میکنیم الحقیر مسکین مستکین. دعا اینجا مقصود اون حقارت مذمومه که موجود رو هیچی بهش وقعی قائل نشه. موجودات از اون نظر که وابسته کامل به خدای متعال هستند لحظه ای از چشم عنایت الهی دور نیستند، لذا این نکته رو هم ما بعد بهش توجه بکنیم که به اهل حاجت که برخورد میکنیم نباید با دید حقارت به اونها نگاه بکنیم، اگرچه اونها نسبت به خودشون اینگونه برحال تلقی میکنند، من کسی نیستم، چیزی نیستم، خودش رو برحال به حساب نمیاره، اما در روابط بندگان این معنا کاملا مذمومه که انسان نسبت به اهل حاجت دیده حقارت به این صورت داشته باشه که براش جایگاهی قائل نشه در شأن حالا انسانی یا در شأن وجودی. بنابراین در این فرازه ها به نوعی رهنمود به ما هم هست که همونطور که خدای متعال این صفات ناپسند را ندارد برای ما هم نمی پسندد که اینها رو داشته باشیم، که هر مقدار با چنین دیدی با موجودی با مخصوصا انسان ها برخورد بکنی قطعا به نعمت الهی به اون فیض الهی ما پشت کردیم و اون رو به حال احترام بهش نگذاردیم. موجودات از این نظر که همه از حق تعالی فیض هستی و شؤون هستی میگیرند از عظمت برخوردارند، اگرچه در مقایسه با هم دیگه مختلف هستند. به هر حال یک وقت در شؤون اجتماعی یک چنین کسانی پیدا میشن، به هر حال به صورت قهریه، اهل حاجت که هممون هستیم، هر کسی نسبت به چنی از شؤونش نیاز به دیگری داره. از این جهت اگر ما نگاه بکنیم همه انسان‌ها قرار به یک دیگر اهل حاجت هستیم و با این دیدگاه اساساً نباید دید تحقیری داشته باشیم. لذا یکی از گناهان اخلاقی تحقیر کردن خصوصا مؤمن است که توابع سوءی داره، که اگر کسی رو به جهت اون کمبودش تحقیر کنه، حالا کمبوده نوعا ابتداعا مادی مقصوده یا کمبودهای برحال علمی، استادی نسبت به شاگردش یا دوتا همردیف هم، یکی بهتر میفهمه اون دیگری کمتر میفهمه، اونی که بهتر میفهمه رفیقش رو تحقیر بکنه، اینها خیلی نکات ظریفی است که باید در روابط اجتماعی بهش توجه کرد. مرد نسبت به همسرش، همسر نسبت به برحال مردش، و همینطور این ذهنیت ها در برخورد با این خصوصیات وجودی گاهی بر انسان پیدا میشه. بعد انسان دقت داشته باشه، به خطوراتش اعتنا نکنه. هر رذیله‌ای ابتداعا با یک خطوراتی پیدا میشه، در نفس پیدا میشه، بعد کم کم اگر انسان بهش اعتنا بکنه به حالت مبدل میشه، ناخودآگاه این رسوخ پیدا میکنه و در عمل هم انعکاس پیدا میکنه. اینها رو باید خیلی بهش دقت داشت، که حتی اهل بیت علیهم السلام نسبت به حیوانات هم برخورد مناسب داشتند و وقتی ملاحظه میکردند بعضی ها که یک نگاه خوبی دارن، ارتباط خوبی دارن، اونها رو تجلیل میکردند. نقل است که از ائمه، حالا دقیق تو ذهنم نیست، دیدن که غلامش حالا امام سجاد علیه السلام بودن یا یکی از یا امام حسن علیه السلام دارن یه قضا میخوره، یکم جلوی سگش میاندازن. به هر حال حضرت اکرام کرد این غلام رو به خاطر داشتن یک چنین صفتی. البته این ابعاد مختلفی داره، یکیش هم این جنبه به هر حال تحقیر نکردن موجود است به لحاظ اون شأن حالا پایین وجودی که داره. لذا ائمه علیهم السلام گاهی در ارتباط با حیوانات، که یه حیوانی که برای سوار شدنش برای انسان یه ابهتی، یه کبریایتی میاره، در مقابل حیوانی که این چنین نیست اون حیوان رو برای سوار شدن ترجیح میدادند. اینها به خاطر این است که به ما یاد بدن این مسئله برحال حالتهای نفسانی در برخوردها باید چگونه باشه، در این حالی که انسان مفتور است به برقرار کردن چنین ارتباطاتی که ارتباطات تعامل، باید همینطور ارتباط ظهور عواطف نسبت به فقرا و اینها اما توجه هم باید داشته باشه، که حالا داره عاطفه احسان رو ظهور میده، یک دید دیگری به او نداشته باشه که او رو یک موجود کوچکی در حال به حساب بیاره. بله. یا من لا یحتقر اهل الحاجت الیه. البته این معنا همیشه برای همگان نیست، این صفات اولیه حق تعالی است. در مقابلش اون کسانی که در برابر عظمت الهی گردن کشی بکنن و از این حالت خارج نشن و ادامه بدن، حتما به این حالت ذلت و حقارت میرسند که حالت بسیار بدی هم هست، که حالت روحی روانی شخص حالا تو گرفتاری هست. این حالت کوچکی و پستی رو هم خلاصه درک بکنه، بهش بفهمونند. این معنا برای عده‌ای به صورت مجازاتی خدای متعال اظهار میکنه. بله، این هم بعد در معارفمون توجه داشته باشیم که تا وقتی اهل حاجت به احتقار خدای متعال مبتلا نمیشن که آگاهانه عظمت الهی رو به یک نوعی درک بکنن و پاس بدارن و ظهور بدهن. و یا من لا یخیب الملحین علی. به هر حال در روابط گوناگون این دستورات آمده، حالت کوچک شمردن. حالا به مناسبت مباحث روز هم این رو توجه داشته باشیم، گاهی در روابط سیاسی خلط میشه این مباحث و کسانی که ناگاهند به معارف دین. به هر حال ما مأموریم در روابط اجتماعی و سیاسی تا جایی که شأن ایمانی مؤمنین و جامعه دینی حفظ میشه، عظمتش حفظ میشه، این روابط برقرار بشود. پیمان بسته میشه با کفار، بله، اما اینطور نیست که تا آخر مؤمنین باید بر سر این پیمان باشن. آیات بعضی از آیات قرآنی به این معنا دلالت داره که اگر به هر حال اونها بر سر پیمانشون نموندن، شما دیگه بر سر اون پیمان نمونی. پیمان بستن دو طرفیه تا یه حدی، بله، از یه فقط دیده رحمانی رو ملاحظه میکنن، این دیدگاه جدیدی است که به هر حال عده‌ای به عنوان به هر حال مصالحه شؤون مؤمنین از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله مایه میگیرند و در برابر حاکمیت دینی و حاکم دینی که با اون صلابت ایستاده در برابر دشمن و کمر دشمن رو خم کرده با این استحکامش، اینها گاهی نداهای در حال صلح طلبانه مذاکره سر میدهند، با اینکه فرمودن لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين، مؤمن از یک سوراخ دو مرتبه گزیده نمیشه. اینها این مطالب اولیه دین رو نمیفهمند. اخ به عنوان دین شناس و علا مجری مسائل خودشون رو مطرح میکنن، در بلنگو هم دستشونه. اینها رو باید دقت داشته باشیم، ما درک کنیم در برابر این به هر حال تبلیغات سو که میخوان برای خودشون یک امتیازی در روابط بین المللی قائل بشن که کم کم به هر حال انتخابات هم در پیش است و و از نابشون رو بیان، الله خودشون رفتن کنار، این طرز تفکر به نوعی بمانه. به هر حال ما در معارف محکم دین این مسائل رو داریم، باید دقت داشته باشیم. رابطه احتقار بین یکدیگر بین مؤمنین اساسا نیست، اما بین مؤمنین و کفار، مخصوصا اون کسانی که پیمان شکن هستند، باید این رو ما اعلام بکنیم. اصلا قرآن کریم در سوره ممتحنه حضرت ابراهیم و همراهان اون حضرت رو به عنوان اسوه معرفی میکنه، و سه شاخصه برای اسوه بودن حضرت ابراهیم و همراهان اون حضرت بیان میکنه. یکی براءت از کفار، دوم اظهار دشمنی و کینه، و بدا بینکم العداوت والبغضاء، و سوم کفر به اونها. اینها مسائل بسیار مهمیه، با مسائل دیگر اینها رو باید سنجید. حتی تؤمنوا بالله، تا جایی که اینا ایمان بیارن به اون به هر حال معاهدات، حالا شرعی نه، معاهدات اجتماعیشون پایبند باشن. بله، به هر حال به مناسبت این بحث به ذهن رسید که به این نکته ما توجه بکنیم. یه مقداری در حوزه ها بیشتر ما درس بخونیم، استخون خورد بکنیم. کسانی که نه در حوزه شأنیتی دارن از جهت علمیت و نه مدارک دانشگاهیشون مسلم است، اینها با یک خلاصه حیله هایی خودشون رو از ابتدای انقلاب در مناصب مختلف جا زدند و فقط قدرت خطابه و سرهم بافتن یک سری از بعضی لاتائلات رو دارند، به عنوان بلندگوی اسلام اینها دارند خودشون رو مطرح میکنند. اینا دقت داشته باشیم. ما اول باید مغلطه این آقایون رو بشناسیم و اظهار بکنیم، و خودمون هم پخته بشیم در معارف دین، تا اینکه به عنوان بلندگوی دین و دینشناس معرفی نشیم، خودمون رو جا نزنیم. اینها توابع بسیار سوئی داره، هم در داخل و هم در خارج تشنجی از جهت هم فکری، انحراف فکری ایجاد میکنه، و هم از جهت سیاسی که بدتره، که اون جایگاه های مستحکم مقام معظم رهبری با محترمانه زیر سوال و رد قرار میگیره. و یا من لا یخیب الملحین علی، ای خدایی که کسانی که اصرار بکنند به درگاه تو اونها رو ناکام نمی کنی. خب یکی از روابطی که ما بندگان با خدای متعال باید داشته باشیم، و خدای متعال این رو دوست داره و ما رو هم بر این اساس آفریده، این است که نسبت به نیازهایی که درک می کنیم که واقعا نیازمندیم، اون چیزی که واقعا درک کردیم نیاز داریم، هم از جهت عملی اصرار بکنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم برای رسیدن به اون نیاز، رفع اون نیاز، و هم از جهت آگاهی بدانیم که از چه راهی این نیاز برآورده میشه، و همین که از خدای متعال طلب بکنیم که راه‌های رسیدن به اون خواسته تحقق پیدا بکنه. اون وقت در این خواسته هم ما ثبات قدم داشته باشیم. این الهاح بیانگر ثبات قدم انسان است در اون مسیر کمالی که تشخیص داده اون جنبه کمال است. لذا در دعاها یکی از چیزهایی که فرمودند از زمینه‌های استجابت دعاست الهاح است. البته بعد همه امور با هم دیگه باشه، ما با الهاح برای خدای متعال تکلیف معین نکنیم، اینم باید بدانیم. از جانب ما به حال زمینه نشان دادن که خدای ما این رو میخواهیم، تو هم ما را به حال خواهان آفریدی و این هم از درگاه توه نه از درگاه دیگری. این نکات رو خوب باید بهش دقت داشته باشین. اون وقت در این خواستن هم ما اصرار داشته باشیم. حالا اگر نتیجه نداد دست از خلاصه خواستن ما بر نداریم. خدای متعال حکیم است، حتما با حکمتش در یک برهه‌ای از زمان وجود ما وقتی که این استقامت ظهور پیدا بکنه عنایت الهی شامل حال بنده می شود، ناکامش نمی کنه. به هر حال دست برداشتن، مایوس شدن، اینها یک نوع ضعف بینش بنده است نسبت به خدای متعال. خدای متعال کمال مطلق، جواد مطلق و حکیم مطلق و قدرت مطلق، علم مطلق است، ما هم فقر مطلق، لذا همواره فقیر مطلق به درگاه غنی مطلق بودن خودش اصله. اینو دقت داشته باشین، همواره بودن که با او ارتباط داشته باشه، اظهار نیاز بکنه به او، این اصله. حالا یه وقت هم هست که او به حکمتش این نیاز رو برآورده میکنه، باز اون وقتی هم که این نیاز رو برآورده کرد از تحت مالکیت او و حاکمیتش خارج نمیشه. این هم باید دقت داشته باشیم. خیلی نکنه مالکی ما دارا شدیم که دیگه از او بی نیازی، در همین حال دارایی فقیریم. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری. همونطور که خدای متعال غنی مطلق است، لحظه فقر بر دامنش ننچیند، بندگان ماها هم فقر مطلقی اگرچه دارایی هایی داشته باشیم. اینا باید بهش دقت داشته باشیم که در مقام ارتباط چه چیزهایی اصله و چه چیزهایی فرعه. این الهاح خودش اصله، انسان رو خلاصه ناکام نمی کنه. اگر این حالت الهاح تضرع در وجود انسان باشه این ارتباط برقراره، این خودش کامیابیه. منتها حالا نیازهای دنیایی اگر برآورده شد این کامیابی های ظاهری میشه، اما اون کامیابی حقیقی این است که موجود در که بر حال نیاز به غنی مطلق رو داشته باشه که هرچه از جانب او میاد از اوست. این خیلی مهمه. و یا من لا یخیب ملحین علیه. نکنید دعاها واقعیات رو بیان میکنن، ائمه علیهم السلام کلامشون حقه و اون واقعیت رو بیان میکنن. این عدم تخییب، این برای ملحین مسلمه که اینگونه نیست، خدا لا یخیبو. از اون طرف اگر کسی ساقی غیر خدا بره، خوابل وافدون علا غیره و دعای ماه رجب میخونی و خسر المتعرضون الا لک، این خوابه در برابر لم یخیبه. لذا باید دقت داشته باشیم در هر حالی که هستیم، مخصوصا وقتی که انسان به یه غنایی میرسه، یه فراموش میکنه. ما ها اینجنینیم، غفلت برامون عارض میشه، به یه علومی میرسیم، خیال میکنیم چیزی شدیم، به یه دالایی میرسیم، به یه مقامی میرسیم و و و. لذا مورد مذمت قرار میگیریم، اون وقتی که نداریم میریم، وقتی که دارا هستیم نمیریم. بعد انسان به اینجا برسه، انسان مؤمن در هر دو حالت الهاهو داشته باشه. من بالاترین الهاه این است که انسان از او در حال جدا نشه، از خدا جدا نشه، از اولیاش جدا نشه. این خیلی مهمه. اصل اینه، انسان یک حقیقت ثابتی داره، با اون ثابت مطلق ارتباط وجودی داره. این رو باید ما حفظش بکنیم. بله، خدمت آیت الله عظم و حجر از مولانا عرض کردم که خدمت امام رضا علیه السلام چی بخواییم حضرت؟ ایشون فرمودن بخواییم که از این اولیا جدا نشیم. این خیلی مهمه در همه حالات، که حالات غلبه بر این معنی نکنه. و برحال سالگرد رحلت علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم است، به همین مناسبت یک جمله هم از ایشون نقل کنم. بله، باز مشهد بودیم، عرض کردیم که گرفتاری داریم و اینها، ایشون فرمود شکایتتون از امام ببر. اینا اون خلاصه حقیقت بندگی رو درک کردن، که بنده باید نزد خدا و بندگان خاص خدا همواره اظهار کوچکی بکنه. به هر حال انشاءالله خدای متعال به حق اولیاش به همه ما توفیق عنایت بفرماید که این حالتها با درکهای مناسبش رو انشاءالله داشته باشیم. این درکها از ارتباط همیشگی در همه شؤون وجودی با خدا و وسایل فیض الهی و این حالت التماس به درگاه اینها رو انشاءالله لحظه ای از وجود ما نگیرند.